بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین، خصوصا بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. هدیه کنیم به ارواح بزرگ و بلند انبیاء گرامی، خصوصا پیغمبر خاتم و همچنین اولیاء، خصوصا ائمه طاهرین و خاتم اوصیا حضرت بقیت الله صلوات رو. اللهم صل على محمد و آل محمد و فرج. و یاد کنیم از شهدا، شهدای کربلا، سید شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همچنین شهدای مظلوم، دفاع از حریم، حرم اهل بیت و جانباختگان مظلوم منا، به همشون تقدیم کنیم صلوات رو. محمد آل محمد. خب اول عرایزم یه چند تا نکته سیاسی و اجتماعی عرض بکنم. امریکا ایران رو باز تحریم کرد و چیزای جدیدی رو به عنوان تحریم بر علیه ایران آورد که خب این با برجام ناسازگاره دیگه. انشالله که اقداماتی که از سوی دولتمون، حکومتمون صورت میگیره در جهت مصلحت، حکمت و عزت باشه، چون خود این حرکت به غرور ملی، به عزت ایرانیان آسیب میزنه و باید یه برخورد متناسب، البته از روی حکمت صورت بگیره. آمریکا اونقدر که اطلاعات محدود هم اجازه میده، دو سه تا مجلس داره. یه مجلس سنا داره، سناتورن. یه مجلس نمایندگان دارن که بسته به جمعیتشون از هر ایالتی یه تعدادی میرن، بهش میگن مجلس نمایندگان. وقتی این دوتا با هم جمع میشند یک مجلس واحد درست میشه که برای تصمیمات مهمه، بهش میگن کنگره، که شاید تعدادشون اونا حدود 480 تا، سنا هم حدود 100 تا، نزدیک 580 نفر جمع میشن، تصمیمات مهم رو میگیرن که ظاهراً این تصمیم، یعنی تحریم جدید آمریکا، در کنگره گرفته شد. یعنی مجموع این دوتا با هم دیگه جمع شدن و این تصمیم. خب عرض کنم که مشخصه که غرض و هدف امریکا و جریان جهانی استکبار که اسرائیل و همه رو هم پوشش میده، به زانو در آوردن انقلاب اسلامی و این مقاومت الهی و جنبش جهانی است که منحصر فقط به ایران نیست. در خیلی از کشورها، حتی در خود آمریکا هم، رد پای این جنبش جهانی مقاومت در مقابل استکبار دیده میشه که اون دو سه سال پیش جریان چی بود؟ 99 درصدی ها که ریختن تو خیابون، اینا موج همین جریانه که به امریکا هم رسیده. میخواد این جریان شکسته بشه. مسئله دیگه‌ای که داشتیم توی فلسطین بود که مقام معظم رهبری دائما تذکر میدن مسئله اساسی جهان اسلام فلسطینه. از همه ما داعش و همه اینا برای این بودن که چشم و دل مسلمان‌ها رو از این نقطه اصلی منحرف کنن، به خودشون مشغولشون کنن، و الا اصل کار توی جهان اسلام البته فلسطینه. توی مسجد الاقصا یه محدودیت‌های آمد و شد گذاشته بودن، گیت هایی برای بازرسی بدنیشون و بعد دوربین های فیلم برداری و اینو که میتونست خوب شناسایی بکنه و رفت آمد ها رو کنترل بکنه. این برای همین جریان تسلط بر مسجد الاقصی که هم برای مسلمان ها هم برای مسیح هم برای یهودی ها خیلی اهمیت داره که قیام مردم فلسطین و اون منطقه قدس تو این هفته گذشته و دهه گذشته تونست این توطئه رو تا حدودی بشکنه. و آقای سید حسن نصرالله توی پیام خودش خوب از اینا تقدیر کرد که این قیام یه هفته دهریزیتون در این باره باعث شد که نقشه و توطئه شوم اسرائیل بشکنه. یه نکته‌ای که در رابطه با مسجد الاقصی و بیت المقدس دارم بگم، اینا رو حالا من به عنوان کارشناس که نمیگم، حتما خودتون ادامه بدید و بیشتر مطالعه میکنید. ببینید مسجد الاقصی و بیت المقدس با همه جای فلسطین اشغالی فرقی داره و اون که از نظر سازمان ملل و شورای امنیت حکومت منطقه بیت المقدس اصلا دست اسرائیل نباید باشه. حکومت اونجا به شکل قیومیت زیر نظر سازمان ملل باید باشه. فکر میکنم 1948 اون موقع که دعوا و جنگ بین این اشغالگرا و مردم فلسطین زیاد شد، سازمان ملل نشست تو شورای امنیت بخشی از این سرزمین رو داد به فلسطینیا. خود این یه توطئه بودا، بخشیشو داد به اسرائیل و دولت تشکیل داد اسرائیل در اونجا. ولی قدس رو، یعنی محدوده مسجد الاقصی و شهر بیت المقدس رو، به هیچ کدوم این دوتا نداد چون مورد نزاعشون بود. گفت قیومیت این منطقه میمونه دست خود سازمان ملل. ولی این مصوبه اصلا اجرا نشده، یعنی از نظر قانونی و خود سازمان ملل اسرائیلی ها تو منطقه بیت المقدس چی هند؟ اشغالگرند. حتی با مصوبات اونجا هم اینها حق ندارن. حالا انقدر اینها زیاده خواه هستن که این چنین میخوان مسجد الاقصی هم کاملا در اختیار خودشون بگیرن. یکی دو سال زمان بندی میکنن، میگن بعضی روزا و ساعتا مسلمان ها بیان، بعضی روزا و ساعتا کیا بیان؟ یهودی ها بیان که دعواشون نشه. در صورتی که خود این یک جریان نفوذ و خیزش آرامه که کل جریان بیت المقدس و مسجد رو در اختیار بگیرن. با این حرکت میخوان حساسیت زدایی کنن که مسلمان ها یه دفعه تکنن، آروم آروم کلش رو ازشون بگیرن. عرض کنم که به همین مقدار اکتفا بکنم، دیگه مسائل داخلی و غیره هم انشاءالله خودتون ردگیری میفرمایید. مسلمان و مسلمان که انقلابی هست، مؤمن، حتما نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی خودش حساس هست. انشاءالله همه حساسیم. اما خطبه اول نهج البلاغه، هفته گذشته توضیحاتی دادم که این خطبه خطبه توحیدیه. تقریبا 20 خط اولش جنبه خداشناسانه و ظریف و الهی داره و نقش خداشناسی و عقاید رو هم تو دینمون یادآور شدم. میدونین و هممون این مطلب برای ما مهمه که دین ما که سه بخش داره، عقاید، اخلاق، احکام، از همه مهمترش کدوم قسمته؟ قسمت باورها و عقاید که بهش میگن اصول عقاید. این خطبه 10 خط اولش تقریبا ارتباط داره به اصول عقاید، اونم مهمترین بخش خداشناسی و توحید تو اصول عقایدم. نکاتی رو که از حمد خدا شروع شد، از کلمه الله توضیح دادم که حمد و کلمه الله چه فرقی با اسمهای دیگر خدا داره. مثلا خدا رو الرحمن هم میگن، الرحیم هم میگن، سمیع و بصیر هم میگن، ولی الله معناش چی؟ الله معناش یعنی اون موجودی، اون ذاتی که همه این اوصاف و اسما رو انگار یک جا داره. وقتی میگیم الله، انگار رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و همه چیز رو گفتیم. اب نداره عربیش هم بگم، اصطلاحاً توی کتابهای عقایدی و تفسیری میگن ذاتی که مستجمع همه اوصاف و صفات باشه میشه الله. حالا امیرالمومنین میفرماید الحمد لله. از حمد خدا گفتیم تا الان که برسیم به وصف خدا، الذی لیس لصفته حد محدود. در صفحه نمایش داریم دیگه، نه؟ لیس، الذی لیس لصفته حد محدود. چند تا نکته بگیم. صفت یک کلمه است دیگه، خود کلمه صفت. میدونید قبل از اینکه به این شکل در بیاد، اونا که عربیشون خوب تره میتونن بگن، چی بوده؟ وصف بوده. کلمه وصف، واوش افتاد، یه تای گرد آخر اومد، شد صفت. صفت یعنی، صفت یعنی ویژگی. در مقابل صفت معمولا از کلمه ذات استفاده میکنم. بد نیست بدونیم ذات، صفات، این دوتا نقطه مقابل همند. میگن یه نفر ذاتش خوبه ولی صفاتش خوب نیست، یا هم ذاتش خوبه هم صفاتش خوبه، یا بعضی هستن میگن اصلا ذاتشون هم خرابه. یعنی چی ذات و صفات؟ یه مقدمه ای بگم. توی اسلام شناخت خدا خیلی مهم بوده، کمان که هفته گذشتم اشاره کرد. همه مسلمان ها دوست دارن خدا رو درست بشناسن. فرقه هاشون کتاب های خداشناسی و کتاب های کلام دارن. در مورد این که صفات خدا چیه، ذات خدا چیه، با هم اختلاف دارن. بعضی انقدر به انحراف رفتن که در واقع از اسلام و مسلمین هم خارج شدن با این توصیفی که درباره خدا میکنن. مثلا میگن خداوند جسم داره، دست و پا داره. خب اصطلاحا به اینها میگن مشبهه یا مجسمه، چون جسم به خدا میدن. از کجا یه دفعه ذهنشون رفته سراغ این حرفا؟ بعضی از آیات قرآن اینطور بوده که چون اینها مفسر اهل بیت کنارشون نبوده به انحراف رفته. فرض کنید اون آیه که میفرماید ید الله فوق ایدیهم، ترجمه‌اش چی میشه؟ دست خدا بالاتر از همه دست هست. میگن خب پس خدا دارای دست هست. یا در جای دیگه‌ای که قرآن میفرماید و جا ربک و الملک صفا صفا، میگن حتما خدا پا داره که جا یعنی آمد، می آید. فرشته ها هم دست و پا دارن که میان. اینها چون در کنار اهل بیت نبودن که اهل بیت براشون توضیح بدن که ای آقایون، ای فرقه‌ای که خودتون مسلمان دیگه واقعا مسلمان نیستید، بعد آیه دیگه قرآن رو هم ببینید که لیس کمثلهی شیئون. قرآن خودش بهتون آموخته هیچ چیزی شبیه خدا نی و خدا هم شبیه هیچ چیزی نیست. پس نباید خدا رو دارای جسم، دست و پا قرار بدید. خب اینقدر به انحراف رفتن که عملا دیگه اینا مسلمان نیستن. حتی بعضی از فرقهایی که نمیشه بهشون گفت مسلمان نیستی، تو اهل سنت هم هستن، میگن خدا یه وجودی داره، شب جمعه که میشه از آسمان هفتم میاد تو آسمان چهارم، نزدیک میشه به آسمان دنیا و میبینه اهل زمین رو. حتی اون آقایی که این نظریه رو داد رو منبر نشسته بوده قرن سوم و 1100 سال پیش، گفت ببینید، به مستمعین خودش، ببینید از اون منبری که نشسته دو پله سه پله اومد پایین، گفت اینجوری میاد پایین. خب اینم خیلی غلطه که خدا میاد پایین در شبهای جمعه و آسمان. اینها خدا را درست نشناختند. یه آیه‌ای در قرآن هستش می‌فهمد و ما قدر الله حق قدره، یعنی اینا درست قدر و منزلت و جایگاه خدا را نشناختند که این چنین دارن به بیراهه میرن. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون نیافتن حقیقت ره افسانه زدن. وقتی که با معلم الهی یعنی اهل بیت، امیرالمومنین و امام صادق و ائمه همراه نشی، اونا رو ترک کنی، بگی فقط کتاب خدا و قرآن برای ما کافی است، به این انحرافا میافتی. دور شدن از اهل بیت، دور شدن از شناخت خدا و تعالیم دینی است. شناخت خدا این مقدار معضل و مشکل شد برای مسلمون ها که عرض کردم. پس شناخت خدا خیلی مهمه. خب حالا ما خدا رو میخواییم بشناسیم، چجوری بشناسیم؟ خداوند یه ذاتی داره، یه صفاتی داره، مثل همه. ذات و صفات هم اینجا یه توضیح بدم. ذات یعنی اون اصل جوهره یک چیز، صفات ویژگی هاشه. مثلا آهن، ذاتش آهن، یه سری ویژگی هایی هم داره. میگن این آهن صیقل خورده است، خیلی درخشانه، درسته؟ صفتش میشه چی؟ صیقلی و درخشان. دیگه بگو از ویژگی ها و صفتش. میگن آهن هادی جریان الکتریسیته در خودش عبور رو میده، درسته؟ این آهن مثلا در 1000 درجه ذوب میشه، سرخ میشه، ذوب میشه. خیلی خوب، داریم ویژگی‌هاشو میشناسیم. یک ذاتی داره که مشخصه، یه ویژگی‌هایی هم کنارش داره. انسان هم همینطوره، انسان هم یک ذات داره، یه ویژگی‌هایی هم توش داره. مثلا این پیکره، این جسم انسان که قدرت تفکر داره، عاطفه و احساسات داره، بهش میگیم جوهره و ذات انسانی. خوبه، این ذاتش. صفات و ویژگی‌هاش چیه؟ میان خب در یک جای قدش بلنده، یه جای دیگه قدش کوتاه، این میشه جزو اوصافش. این مهربونه، اون یکی یه کمی خشنه. به اینا میگم صفاتش، یک ذات یک صفات. این تنبله، این انسان، اون یکی انسانه زرنگه. اینا میشن اوصاف و ویژگی ها، درسته؟ خیلی. حالا در مورد انسان و هر موجود دیگری، اوصافش غیر از ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه اون ویژگی ها از اینا گرفته بشه و دیگه اون ذات دارای اون ویژگی نباشه. مثال میگم، قدش بلند بود، انسان ذات مشخص قد بلندی داشت، اما عارضه‌ای بهش میخوره، کم کم سنش که بالا میره ممکنه 10 سانت قدش کوتاه بشه. این چیزایی که بین ستون مهره است بهش میگیم دیسک. دیسک در دراز مدت چی میشه؟ اون مایع درونیش از دست میده، فشرده میشه. قد انسان ممکنه 10 سانت 20 سانت هم در مواردی افت بکنه. روشن‌تر بگم، انسان بچه که بود ذات انسانی رو داشت، یعنی یه پیکره ای داشت، فکر داشت، احساسات داشت، ولی معلوماتش چی بود؟ خیلی کم معلومات نداشت. درس خوند، فکر کرد، معلومات رو به دست آورد، درسته؟ حالا شد ویژگی عالم، عالم شد. ولی قبلا عالم بگیم نبود، ذات رو داشت ولی علم و ویژگی عالم بودن را نداشت. خب ممکنه بازم این از دست بره؟ بله، سنش میره بالا، کم کم اینا را از دست میده. علامه محمد تقی جعفری یه نفر حضور داشته مجلسی، بخواست بسم الله الرحمن الرحیم میگه، اون مرد بزرگ و انسان بسیار معنوی و پاک، تو بسم الله الرحمن الرحیم موند، یادش رفته بود، نمیتونست بگی بسم الله الرحمن، میخواست بگی ولی نمیتونست، یا ناقص میگفت. بعد یکی از حضار گفت، شنو فرمود که اینه دیگه انسانه. حالا سن اگه کامل بره بالا ممکنه همه چیزا رو از دست بده، دیگه ذاتش هست هنوز، هنوزم یک انسانه، ولی صفت عالم بودن را ندارد، از دست داده. یا قدرت داشته، ورزشکار بود، رفت تو دوره پیری، همه را دست داد، یه سکته کرد، ویژگی و صفت علم و قدرت را دست داد. پس ممکنه انسانها و موجودات دیگه صفاتی داشته باشن، ولی ذات اینا کم کم اون صفت را دست بده. اصطلاحاً میگویند در غیر خدا همه مخلوقات ذاتشون غیر از صفاتشونه. روشن؟ ذاتشون غیر از صفاته. ممکنه ذات باشه صفت نباشه، یه مدتی باشه دو مرتبه از بین بره، ذات غیر از صفات. اما درباره خدا اینطور است. درباره خدا ذاتش اینه، بگیم صفاتش، ذاتش و صفاتش هیچ فرقی با هم نداره. نه اینکه خدا یه مدتی خدا بوده ولی عالم نبوده بعد عالم شده، قدرت نداشته بعد قدرتش زیاد شده، نه، خداوند از اول خداییش که هیچ اولی هم نداره، هیچ آغازی نداره، اون ذاتش عالم بود، قادر بود، حی بود، قیوم بود، سمیع بود، بصیر بود. اصطلاحاً به این چیزی که توضیحش دادم بهش میگن اتحاد و یگانگی ذات با صفات در خدا. در خدا. یه بیشتر از این توضیح نمیدم. اشاعره یه چیز پرتی گفتند که واردش نشیم. همین مقدار بدونیم. نظر شیعه اینه و این از کی یاد گرفته؟ از اهل بیت عصمت و طهارت. خب حالا کم کم میتونیم بریم تو متن نهج البلاغه. الذی لیس لصفته حد محدود. این خدایی که اون اوصافش، اون ویژگیهاش هیچ حد محدودی نداره. حد محدود رو بذارید ببینیم چیه. شنیدید میگن حدود اربعه؟ یه زمین رو میخواستن مشخص کنم، گفتن حدود چهارگانه این زمین رو مشخص کن. منظورش از حدود اربعه شمال و جنوب و شرق و غرب بود. نگاه کنید روی این قواله‌های قدیمی چجوری نوشته. جدیدی ها به شکل دیگه می نویسه. می نویسه مثلا این زمین آقای حسنی خب از شرق منتهی می شود به باغ آقای حسینی، از شمال منتهی می شود به اون رودخانه، از غرب منتهی می شود به ملک آقای مثلا پرویز، از جنوب هم منتهی می شود به خیابون، مثل مسجد خود ما. شرقش این رودخونه است، جنوبش این کوچه است، حدش اینجاست، حد شمالش اون آپارتمانه، حد غربیش این ملک کناری. حد یعنی مرز، پایانه، اونجایی که شی تموم میشه دیگه. روشن؟ حالا صفات و ویژگی ها توی مخلوقات خدا، مثل ماها، مثل اتومبیل، اینا مخلوقن دیگه. حالا مخلوق مستقیم خدا ماییم، مخلوق با واسطه خدا اتومبیل و چیزایی که فناوری ایدون رو به وجود داره. ما ویژگی همونا ببینیم چطوره. همه هم دوست داریم این ویژگی ها رو مشخص. از بچگی هی دوست داریم ویژگی. میگیم منو چقدر دوست داری؟ بچه بیچاره میگه به اندازه یه بگید. میگه 10 تا. خب یه کمی سنش بالاتر بره میگه 1000. بخواد حد مشخص کنه براش. اندازه شو معین کنه. درسته؟ هر چیزی رو دنبالیم حد و مرزش رو به دست بیاریم. توی ملک و مساحت یه جوری، تو بعضی جاها با عدد، تو بعضی جای دیگه جور دیگه میخوام حد و مرزش رو در بیاریم. حتی محبت دیگران به خودمون میخوایم ببینیم چقدره، میگیم چقدر منو دوست داری. ویژگی ها رو یه نفر ورزشکار قدرت داره، میگن خب ایشون چقدر مثلا وزنه برداره، چقدر قدرت داره، میگه میتونه 150 کیلی رو یه ضرب بزنه. خب اون یکی میتونه 180 کیلی رو بزنه یه ضرب. حد داریم براشون. اون یکی چقدر 200 کیلو هم تونسته یه ضرب. حد علم این آقا چقدره؟ حد میدیم، میگیم این مقدار میدونه. هر چیزی دست بذاری روش یه حدی داره، نه؟ اما ویژگی های خدا حد و مرز بگیم نداره. علم خدا بی نهایت، قدرت خدا بی نهایت، رحمت خدا هیچ حدی نداره. وحدانیت، رحمانیت، همه چیز و اوصاف خدا. امیرالمومنین می‌فرماید الذی لیس لصفتهی حد محدود، حدی که محدود باشه و مشخص باشه نیست. ولا نعت موجود، کلمه نعت شبیه همون صفته، یعنی ویژگی. معمولا ویژگی هایی که یه مقداری ظاهری تره بهش میگن نعت، ویژگی هایی که باطنی تره بهش میگن صفت. مثلا قد و وزن و این چیزها رو باید بگم بهش نعت، اما جنبه های انسانی و معنوی مثل رحمت، علم بگن چی؟ صفت. او صفتش حد محدودی نداره. او نعت موجودی که بشه برآوردش کرد نداره. ولا وقتون معدود، زمان، وقت یعنی زمان. معدود یعنی چی؟ از عدد میاد. یادتونه هفته گذشته گفتیم که الذی لا یحصی نعماءه العادون. گفتم کلمه عادون از چی میاد؟ از عدد میاد. میخواستم یه لطیفه بگم یه فضایی هم باشه. عاد یعنی شمارنده، کسی که چیزایی میشماره، کنترل کننده است، اینا رو میشماره. خب نعمتهای خدا رو کسی نمیتونه بشماره، شمارنده نمیتونه. یعنی یه نفر سر چای نشسته بود، چاه پایین چاه رو نگاه میکنه، این ورور هیچ نگاه نمیکنه، میگفت 17 17 17. یه نفر رد میشد، این کلم این آقا عاد بود دیگه، داشت میشمرد، هی میشمرد 17. اومد همچین حساس شد، چی میشماره اون پایین؟ اومد کنارش نشست، تو چاه رو نگاه کرد، سرشان رو اون اولی انداختشون تو، گفت 18 18 18. این کار شمارش بوده دیگه، عادون بود. کلمه‌ای که الان باش سر کار داریم ولا وقتون معدود. معدود یعنی چی؟ یعنی شمرده شده و حساب شده، از عدد میاد. یه وقتی که بشه شمردشو به دستش آورد نداره. نقطه مقابلشو بگم بعد هر دو رو با هم توضیح میدم. ولا اجلون ممدود، اجل یعنی پایانه. میگه آقا اجل چه که شما کیه؟ میگه آخر ماه. تو قرآن هم که داریم انسان ها یک اجل مسما دارن، یه اجل کلمه معلق رو تو قرآن نداریم، فقط داریم اجلون مسما. تو روایات داریم اجلون معلق مسما، او پایان کار آدم رو میگن اجل. خب اجل ممدود، ممدودم از مدده میاد، یعنی کشیده شده. اجل و زمانی که کشیده شده باشه، یه جای خط بشه، خدا نداره، وقت معدودم نداره، این آغازی که بشه درک آوردم نداره. وقت معدود اشاره به آغازه، وقت اون یکی اجل ممدود اشاره به پایان خداست. توضیح میده، یه درختی رو میبینن، یه ستاره هم ستاره شناسا میبینن، براشون مهمه این ستاره از کی متولد شده. بر اساس یه سری فرضیات و یه سری دانه میارم مثلا این ستاره عمرش 2,000,000 سال نوریه و بر اساس باز یه سری اطلاعات دیگه میگن این اجلش یعنی پایان عمرش هم حدود فرض کن 1,000,000 سال نوریست. الان در مورد خورشید همچین کاری کردن دیگه، حدودا به دست آوردن که کی خورشید به این شکل شکل گیره و کی هم خاموش میشه و عمرش تا این اجلش کی میرسه. درخت هم همینطور، درخت رو بر اساس یه سری شواهد متوجه میشن که آغازش و تولدش کی بود. یه راهش اینه که یه برش های ارضی و افقی میدن به درخت، اون خطوط دایره مانند داخلش رو بررسی میکنن، بر اساس اون تخمین میزنن، میگن عمر این درخت حدود 200 ساله مثلا و بر اساس وضعیتی که داره حدود 100 سال دیگه هم عمر میکنه. متوجه عرضم شدید؟ وقتی میرن سراغ اولش میگن وقتون معدود، وقتی میرن سراغ پایانش میگن اجلون ممدود و کشیده شد. حالا امیرالمومنین میفرماد این اوصاف خدا نه وقت معدود داره، نقطه آغاز نداره، ولا اجلون ممدود، پایانه ای هم نداره. با همه چیز خدا فرق میکنه. لیس کمثله شیء، این در واقع محور و نقطه اصلی شناخت خدا همین جمله قرآنی است که در سوره شورا است آیه 13، خداوند شبیه هیچ چیزی نیست. خب به همین جا اکتفا کنیم خوبه، با اینکه یه مقدار دیگه آماده داشتم بریم جلو، اونا دیگه یه مقداری سه جمله بعدی که روی هم یک خط بیشتر نمیشن اشاره میکنه به خلقت خدا. اینو من مختصر میگم نمونه برای جد، چون اگر اینو تموم کنیم وارد نقطه عطف بعدی میشیم که اول الدین معرفته، این انشالله توی خط بعدی. مختصر پس این سه تا جمله رو بگم. فطر الخلائق به قدرته. فطر یعنی چی؟ وقتی که یه چیزی رو بیافریننده هیچ سابقه قبلی هم نداشته باشه، یعنی تقلیدی نباشه. بدونید خیلی از صنعتگرای ما کپی ممکنه بزنن، یعنی الگویی رو برداشتن، یک کالایی رو برداشتن کپی زدن مشابه شد. اگر کسی این کارو بکنه فطره نیست. فطره یعنی اینکه ایجاد میکنه بدون کپی برداری، بدون نمونه گیری از جاهای دیگه. خدا خلقت خودش رو بدون نمونه گیری از جاهای دیگه برداشته. اما ما وقتی میخوایم نقاشی بکشیم یه چیزی درست کنیم معمولا نمونه گیری میکنیم از طبیعت، نقاشی میکشیم، مجسمه ساز. به ماها فطره گفته نمیشه، خدا فاطره. فطر الخلائق به قدرته. وقت میبره آقا بس باشه همین مقدارش. خدایا به امیر المؤمنین مولای موحدین که این چنین خدا رو و قدرت او و ویژگی هاشو برای ما ترسیم میکنه، توفیق فهم دینت و شناخت خود و اوصاف خودت رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما رو در میدان بندگی موفق بدار. بدون توفیق خدا امکان بندگی نیست. خدایا ما رو در این عرصه موفق تر بدار. اسلام و مسلمین نصرت بفرما. امام زمانمان برسان با ظهور مبارکش این ظلم عالمگیر برطرف بفرما. این فتنه و این فشار ظلم جهانی بر کشورهایی همچون یمن، نیجریه، میانمار، خدایا به حق این بزرگوار امام زمان برطرف بفرما. رهبر بزرگوار تایید و نصرت بفرما. مریضای ما لباس و عافیت بپوشان، عاقبت من ختم به خیر بگردان. هدیه به امام، شهدا و ارواح مؤمنین وابستگان به این جمع، ائمه فقید گذشته این مسجد، خصوصا مرحوم حجت الاسلام حاجی حسینی همدانی و سایر مؤمنین. فاتحه مع الصلوات.